اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمعی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
با عرض سلام، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که در صورت حمله نظامی چین به تایوان، واشنگتن از تایوان دفاع خواهد کرد. این تا کنون قوی ترین اظهارات رئیس جمهور بایدن در مورد احتمال حمله نظامی چین به خاطر تصرف تایوان بوده است. آقای بایدن که این هشدار را هنگام بازدید از ژاپن صادر کرد، همچنان پس از ملاقات با فومیو کشیدا صدر اعظم این کشور، گفت که واشنگتن و توکیو در مورد نظارت از فعالیت‌های قوای بحری چین و تمرین‌های مشترک نظامی چین و روسیه موافقت کردند. چین به این نظارت رئیس جمهور بایدن واکنش تند نشان داد و گفت که بیجینگ آماده است از منافع ملی خود در پیوند به تایوان دفاع کند. در عین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید به خاطر بربریتش در اوکراین بهای گزافه بپردازد. رئیس جمهور بایدن روز دوشنبه بر اهمیت تحریم‌های درازمدت به روسیه تاکید کرده، گفت که این تحریم‌ها در مورد تلاش چین برای تصرف تایوان با توسل به زور چی پیامی را می‌رساند. وزش طوفان شدید ریگ در عراق حدود 1,000 نفر را راهی شفاخانه ساخت، ساختمان‌های عامه را بست و میدان‌های هوایی را به طور موقت در روز دوشنبه مسدود ساخت. این نومین بار از اواسط ماه اپریل است که طوفان ریگ در این کشور رخ می‌دهد. پروازها در کویت نیست برای دومین بار در این ماه به خاطر غبار ناشی از طوفان متوقف شد و بعداً در دومین طوفان ریگ شدید در کمتر از یک هفته، ریاض پایتخت عربستان سعودی هم در غبار خاکستری پنهان شد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق با اشاره به شرایط بد جوی دستور داد تا کارها در مؤسسات دولتی و جز خدمات صحی و امنیتی متوقف شود. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه میدیم. لیتوانیا، اسلواکیا، لاتویا و استونیا روز سه‌شنبه خواستار مصادره دارایی‌های توقیف شده روسیه توسط اتحادیه اروپا به منظور تامین بودجه بازسازی اوکراین می‌شوند. بر اساس نامه‌ای که قرار است امروز سه‌شنبه به وزارت‌های مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه شود، این 4 کشور می‌گویند مسکو باید مسئولیت بخش عمده از هزینه‌های بازسازی اوکراین، از جمله غرامت قربانیان تجاوز نظامی روسیه را بر عهده بگیرد. در این نامه وضع تحریم‌های جدید توسط اتحادیه اروپا علیه دولت پوتین نیز درخواست شده است. در بخش دیگری از بیانیه مشترک این 4 کشور اروپایی آمده است که در نهایت اگر روسیه تجاوزگری نظامی علیه اوکراین را متوقف نکند، هیچ ارتباط اقتصادی میان اتحادیه اروپا و روسیه برقرار نماند. کمیسیون اروپایی 4 شنبه گذشته اعلام کرد که از امکانات توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین بودجه بازسازی اوکراین تحت قوانین اوکراین و اروپا را بررسی خواهد کرد، اما اشاره‌ای به ذخایر بانک مرکزی روسیه نکرده بود. در خبر دیگر، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفت حدود 20 کشور روز دوشنبه و در جریان نشست مجازی با هدف هم آهنگسازی ارسال تسهیلات به اوکراین اعلام کردند که بسته‌های کمک امنیتی جدید را در اختیار کیف قرار می‌دهند. و گفته آقای آستن، ایتالیا، دنمارک، یونان، نروژ و پولند از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه اعلام آمادگی کردند. و افزود دنمارک پرتابگرها و میزایل‌های آرپون را به هدف تقویت قدرت دفاعی اوکراین از سوایلش در اختیار این کشور قرار خواهد داد. بر اساس خبر دیگر، ایرینا ویندیکوت و سارنوال عمومی اوکراین روز دوشنبه به روزنامه واشنگتن پوست گفت حدود 13,000 دوسیه مربوط به جنایات جنگی احتمالی روسیه آماده شده و در دست بررسی است. وی نیروهای روسیه را به ارتکاب قساوت و بهرمی علیه غیر نظامیان اوکراینی متهم کرد. روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان یا ارتکاب جنایات جنگی را در خلال آنچه که عملیات نظامی ویژه در اوکراین می‌خواند تکذیب کرده است. یک منبع نظامی فرانسه میگوید روسیه از زمان حمله به اوکراین در 24 فوریه حدود 15,000 سرباز را از دست داده است. در 21 می اوکراین مدعی شد که روسیه 28,850 سرباز خود را از دست داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت که گفتگو با کیریاکاس میتسوتاکس صدر اعظم یونان را متوقف می کند و دیدار کلیدی بین دو دولت را لغو می کند و رهبر یونان را به دشمنی با ترکیه متهم کرد. اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی پس از جلسه کابینه یونان را به پناه دادن به پیروان فتح الله گولن روحانی مسلمان مقیم امریکا که ترکیه می گوید در عقب کودتای نافرجام سال 2016 بود متهم کرد. گولن مدت هاست این اتهامات ترکیه را رد کرده است. اردوغان سپس میتسوتاکس را متهم کرد که در سفر اخیر خود به ایالات متحده به مقامات امریکایی توصیه کرده است که واشنگتن طیاره های جنگنده F-16 را به ترکیه نفروشند. یانس اوکونومو سخنگوی دولت یونان در پاسخ به اظهارات اردوغان در روز دوشنبه گفت آتن در رویارویی اظهارات با رهبری ترکیه قرار نخواهد گرفت. او گفت سیاست خارجی یونان قویاً مبتنی بر تاریخ، قوانین بین المللی و اتحادهای آن است، هرچند که ممکن است برخی را آزار دهد. و یونان روز دوشنبه اعلام کرد که از عبور حدود 600 مهاجر که از ترکیه می‌خواستند از طریق دریای اژه به آب‌های یونان برسند جلوگیری کرده است که این بزرگترین تلاش برای ورود به این کشور در سال جاری است. سخنگوی گارد ساحلی یونان گفت که گزمه آنها 5 قایق بادبانی و 4 قایق دیگر را پیدا کردند و به گارد ساحلی ترکیه اطلاع دادند. در بیانیه گارد ساحلی آمده است که از سیگنال های بصری و صوتی برای دور نگه داشتن پناهجویان از آبهای یونان استفاده کردند. این سخنگو گفت که این رویداد در داخل آبهای ترکیه در نزدیکی جزایر یونانی خیوس و ساموس رخ داده است. یک منبع وزارت مهاجرت یونان گفت که جریان مهاجرت به جزایر یونان در 4 ماه اول سال 2022 نزدیک به 30% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. بر اساس اطلاعات این وزارت بیش از 3000 پناهجو در سال جاری وارد یونان شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش‌های صبح امروز. کمپاین 4 روزه پولیو روز دوشنبه 2 ماه جوزا در تمام 34 ولایت افغانستان را اندازی شد. در این کمپاین برای 9.9 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو و ویتامین ای داده خواهد شد. لیما امرخیل از کابل گزارش می دهد.
کمپاین 4 روزه پولیو در سراسر کشور امروز آغاز شد. مسئولان مرکز محبوب پولیو می گویند که آمادگی را برای اجرای بهتر این کمپاین از قبل گرفتن و به 9.9 میلیون کودک دو قطره واکسین پولیو و یک کپسول ویتامین ای داده خواهد شد. دکتر نیکولی شامومن مسئول مرکز محبوب پولیو در افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
افغانستان مسلور در ولایت
کمپاین 4 روزه پولیو امروز در 34 ولایت افغانستان راه‌اندازی شده است که 9.9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهد شد. همچنین به آنها کپسول ویتامین ای داده می شود تا سیستم ایمنی بدنشان تقویت شود.
با گفته ای وی در تلاش هستند تا پوشش این کمپاین به تمام نقاط کشور برسد و به تلاش واکسیناتورهای خود اعتماد نشان داده است.
این کمپاین برای افزایش سطح پوشش به بهترین شکل ممکن اجرا خواهد شد و داوطلبان ما می توانند به تمام نقاط کشور برسند، زیرا اکنون هیچ مشکلی امنیتی وجود ندارد.
شهروندان کابل کمک والدین را در تطبیق کمپاین پولیو و رساندن واکسین ضروری می دانند. آن از والدین می خواهند که از دادن قطرات واکسین پولیو به فرزندان خود غافل نشوند. نشوند و آنها را در برابر ملولیت دائمی محافظت کنند. روبینا یک تن از باشنده کابل به صدای امریکا چنین گفت:
پیام ما به همه خانواده های عزیزی است که فرزندان خود را در برابر آفت دائمی پولیو در امان نگه دارد و محافظت کند. اگر کودکی از واکسن پولیو باز میماند، عواقب بد دارد و این خطر بیماری پولیو را افزایش میده. پیام ما به خانواده های عزیزی است که اطفال خود را به موقع واکسین کند.
بر اساس معلومات ها، خطر ویروس پولیو در افغانستان احساس می شود، زیر خطر ابتلا به موارد مثبت پولیو در ولایت جنوبی و منطقه جنوب شرقی وجود دارد. در سال گذشته میلادی در کشور 4 واقعه مثبت پولیو به ثبت رسیده بود که 3 واقعه آن از ولایت قندوز و 1 واقعه آن از ولایت غزنی گزارش شده بود. لیما مرخیل، رادیو آشنا، صدای آمریکا، کابل.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
معاون وزارت خارجه طالبان با انتقاد گفته است که با وجود دستاوردهای سیاسی، حکومت آنان نتوانسته است در سازمان همکاری های اسلامی و سازمان ملل متحد کرسی داشته باشند. کارشناسان سیاسی این اظهارات را نوع اختلافات ناشی از نبود اجماع سیاسی در میان طالبان می دانند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
پس از گذشت بیش از 9 ماه، چالش های سیاسی سبب شده که کاسه صبر معاون وزارت خارجه طالبان لبریز شود. شیر محمد عباس استنغزه معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه در مراسمی از عملکرد بخش های مختلف حکومت این گروه از جمله حقوق زنان و موضوعات سیاسی به شدت انتقاد کرد. آقای استنغزه گفت که در میدان سیاست حکومت طالبان دستاوردهای داشته و همکنون با شمار از کشورها رابطه دارد، اما به گونه لازم نیست. کرسی سازمان همکاری های اسلامی را نداریم، کرسی ملل متحد را نداریم، در اروپا نمایندگی نداریم. این کار باید شود. مشکلات هست، اما با یک پلان سیاسی قوی می توانیم این مشکلات را رفع کنیم. همچنان آقای استنغزه با اشاره به مهاجرت روزمره هزاران نفر به ایران و پاکستان گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی مردم را به مهاجرت آوردند، در حالی که این وظیفه حکومت طالبان است که به آن رسیدگی کند. اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی گفت که آقای استنغزه نسبت به عملکرد بخش‌هایی از حکومت طالبان به شدت ناراضی است، چون رفتار برخی نهادها و جناح‌های طالبان به شدت به حیثیت و اقتدار وزارت خارجه حکومت سرپرست آسیب زده است. با گفته آقای ظاهری، وزارت خارجه طالبان به عنوان نهادی که منافع سیاسی و اقتصادی را تامین می‌کند، همواره با عملکرد بخش‌هایی از حکومت این گروه با ناکامی مواجه شده است.
آقای استنغزه به عنوان یک دیپلماتی که بر حال حداقل در 10 سال پسین مستقیما دیپلماسی طالبان را تا آمدن ملا برادر در قطر رهبری کرده است، بر چالش‌ها و مشکلات تعامل با جهان واقف هستند و همینطور بر ارزش‌های حاکم در نظام بین الملل، این که نظام بین الملل تحت هیچ شرایطی از برخ ارزش‌ها چشم پوشی نخواهد کرد، اینا رو می‌داند. منشأ و در واقع ریشه این انتقاد و نارضایتی برمیگردد به عمل کرد و تصمیم‌های نادرست بخشی از بدنی حکومت سرپرست.
به گفته این کارشناس سیاسی، نهادهایی هم اکنون در حکومت طالبان وجود دارند که هیچ گونه مصالح و منافع مردم افغانستان برایشان مهم نیست، بلکه به سیاست‌های درونی اهمیت می‌دهند. این در حال است که آقای استنغزه در بخش‌هایی از سخنانش به نظام‌های دموکراتیک اشاره کرد و گفت آن نظام‌ها به این دلیل پایه‌دارند که در برابر دیدگاه‌های مخالفان و اپوزیسیون خود تحمل دارند. همچنان معاون وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که با چوب نمی‌شود بر مردم حکومت کرد و هر گونه لغزش به گفته وی قربانی‌های 14 را در این کشور هدر خواهد داد. آیا این اظهارات بیانگر شکاف در بین حکومت طالبان است؟ رامش سالمی، استاد علوم سیاسی، در پاسخ گفت:
3 موضوعی که پیرامون اظهار نظر وی وجود دارن عبارت است از عدم ظرفیت طالبان برای رهبری سیاسی افغانستان، دوم حکایت از اختلاف درونی طالبان دارد، سوم حیثیت سیاسی و حقوقی طالبان نزد جامعه بین المللی به شدت آسیب دیده است که جبران اون در شرایط کنونی تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.
با این حال آقای استنگزی نخستین مقام طالبان است که از عملکرد بخش‌های از حکومت آن گروه انتقاد می‌کند، اما به مزیت‌های نظام‌های دموکراتیک اشاره دارد. طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی بر افغانستان مسلط شدند، اما با گذشت بیش از 9 ماه هیچ کشور حکومت آن گروه را به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت فراگیر، احترام به حقوق شهروندان به ویژه زنان و اقلیت‌ها و قطع روابط با گروه‌های تروریستی از پیش شرط‌های ایالات متحده و کشورهای غربی در راستای کسب مشروعیت بین‌المللی حکومت آن گروه است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
محکمه استانبول عثمان کاولا فعال حقوق مدنی و بشری ترک را به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت به حبس ابد محکوم کرد. کاولا اولین بار در سال 2017 به اتهامات مربوط به اعتراضات پارک گزی در سال 2013 در استانبول دستگیر شد. این مظاهرات به یک جنبش سراسری یک ساله علیه حکومت استبدادی فزاینده رجب اردوغان صدر اعظم وقت تبدیل شد. محکمه بعداً کاولا را از اتهامات پارک گزی تبرئه کرد و دستور آزادی کاولا را صادر کرد. وی بلافاصله به اتهام شرکت در کودتای 2016 علیه رئیس جمهور اردوغان که منجر به کشته شدن حداقل 250 نفر و در نهایت بازداشت بیش از 110 هزار نفر از جمله کارمندان دولت، معلمان، فعالان و خبرنگاران شد دوباره دستگیر کردید. علاوه بر کاولا، محکمه ترکیه 7 متهم دیگر را و اتهام کمک به تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان به 18 سال زندان محکوم کرد. مجله یوپیچی مهندس 71 ساله، تایفون کرمان پلانگزار شهرولی استانبول و چدم متر مستندساز از جمله این افراد بودند. ایالات متحده از تصمیم محکمه مبنی بر مجرمیت عثمان کاولا و سایرین به شدت نگران و ناامید است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در بیانیه ای گفت محکومیت ناعادلانه ای او با احترام به حقوق بشر، آزادی های اساسی و حاکمیت قانون مغایرت دارد. ما مجدداً از ترکیه می خواهیم که عثمان کاولا را با توجه به احکام محکمه حقوق بشر اروپا آزاد کند و همچنین سایر زندانیان خودسرانه را آزاد کند. ایالات متحده به شدت نگران آزار و اذیت قضایی مداوم رهبران جامعه مدنی، رسانه‌ها، سیاستمدارها و تجار در ترکیه است که از طریق بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه، ادعاهای بیش از حد مبنی بر حمایت از تروریسم و دوسیه‌های توهین جنایی در زندان‌ها به سر می‌برند. نت پرایس گفت مردم ترکیه سزاوار این هستند که از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود بدون ترس از مجازات استفاده کنند. حق استفاده از آزادی بیان، گرد همایی و تجمع صلح‌آمیز در قانون اساسی ترکیه و تعهدات حقوق بین الملل ترکیه و تعهدات سازمان امنیت و همکاری در اروپا ذکر شده است. ما از دولت می خواهیم که پیگردهای سیاسی با انگیزه را متوقف کند و به حقوق و آزادی های تمام شهروندان ترکیه احترام بگذارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که در صورت اشغال تایوان توسط چین ایالات متحده مداخله نظامی خواهد کرد. جو بایدن گفته است موقف ایالات متحده در قبال پالیسی چین واحد تغییر نکرده، ولی افزوده است که چین صلاحیت تصرف تایوان را ندارد. آقای بایدن این سخنان را روز دوشنبه در جریان سفر 5 روزه‌اش به آسیا در توکیو پایتخت ژاپن ابراز داشت. این گزارش را از همکار ما سید عزیز رحمان می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که در صورت اشغال تایوان توسط چین ایالات متحده مداخله نظامی خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن که بروز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با فومیو کشیدی صدر اعظم ژاپن در توکیو صحبت میکرد، در پاسخ با این پرسش که آیا برای دفاع از تایوان میخواهد تا به گونه نظامی وارد عمل شود یا خیر، چنین گفت:
بله، این تعهد است که ما کرده ایم.
جو بایدن افزود که ایالات متحده از پالیسی چین واحد حمایت می کند، ولی به گفته او به این معنا نیست که چین این صلاحیت را دارد تا وارد شود و برای تصرف تایوان از زور کار بگیرد. رئیس جمهور بایدن ابراز امیدواری کرد که چین دست به چنین کار نزند. بر اساس پالیسی چین واحد، ایالات متحده بیجینگ را به عنوان حکومت چین به رسمیت می‌شناسد و روابط دیپلماتیک با تایوان ندارد، ولی ارتباطات غیر رسمی دارد که شامل حضور یک سفارتخانه دیفکتو در مرکز تایوان می‌باشد. ایالات متحده تجهیزات نظامی را نیز برای دفاع از تایوان به این جزیره فراهم می‌کند. بر اساس پالیسی چین واحد، بیجینگ تایوان را جزء قلمرو اصلی چین می‌داند و میگوید که حساس ترین موضوع در روابط با واشنگتن میباشد. وزارت خارجه چین اظهارات رئیس جمهور بایدن را نقد و رد کرده است.
از ایالات متحده میخواهیم که اصل چین واحد و مندرجات سه ابلاغیه مشترک را رعایت کند. با تعهد مهم خود مبنی بر حمایت نکردن استقلالیت تایوان احترام کند. در ارتباط با موضوع تایوان در الفاظ و کردار خود احتیاط کند و از فرستادن سیگنال های غلط خودمختاری به نیروهای تایوان خودداری کند.
در جریان سفر به ژاپن، رئیس جمهور بایدن یک چارچوب جدید تجارتی حوزه اندوپاسیفیک را نیز اعلام کرد.
ما هدف مشترک برای حوزه آزاد و باز هندوپاسیفیک داریم، به شمول به میراث ماندن آینده و فرصت بهتر برای کودکان ما. بنابراین بیایید تا با هم یک جا کار کنیم، عملکرد خود را برای رسیدن به هدف سرعت ببخشیم و برای عملی کردن تعهدات اول خود سریعا کار کنیم.
این پیمان جدید به شمول ایالات متحده 13 عضو دارد: استرالیا، برونی، هند، اندونزیا، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام اعضای دیگر آن می باشد. همه این کشورها مشترکاً از 40% تولید ناخالص داخلی در جهان نمایندگی می کنند. قصر سفید می گوید که این پیمان کمک خواهد کرد تا ایالات متحده با اقتصادهای آسیایی در زنجیره تأمیناتی، تجارت ابزارهای دیجیتالی، انرژی پاک و مبارزه علیه فساد نزدیکتر از پیش کار کند. اما منتقدین میگویند که این چارچوب حاوی کاستی ها می باشد و می افزایند که کشورهای عضو را برای کاهش تعرفه ها ترغیب نمی کند و برایشان دسترسی بیشتر به بازارهای ایالات متحده را فراهم نمی کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
و نتالی گاندا پلاتس، مدیر برنامه پیشرفت زنان در انستیتوت بوش، میگوید طالبان تلاش میکنند زنان را تحت فشار قرار دهند و در اصل میخواهند حضور زنان و دختران افغان را از زندگی عامه حذف کنند و طور مستقیم رفتار آنها این وضعیت را منعکس میسازد. آنها میخواهند جامعه مردسالار داشته باشند و تلاش میکنند مانی نفوذ سهم زنان در جامعه گردند. خانم پلاتس میگوید که انستیتوت بوش اخیراً برنامه کاری را با فعالان آموزش برای زنان افغان آغاز نموده است که هدف آن دسترسی زنان و دختران به آموزش است و میخواهند در پالیسی ها برای عملکرد در قبال آموزش زنان تاثیرگذار بمانند. خانم پلاتس در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد افزایش محدودیت های طالبان بر زنان افغان چنین گفت:
زنان افغان یک قدرت مهم در رشد افغانستان شمرده می شوند که ما طی 20 سال گذشته شاهد آن بودیم. ما در انستیتوت بوش به این باور هستیم که زنان کتله مهم و حیاتی در رشد جامعه هستند و طالبان با تحت فشار قرار دادن زنان در اصل تلاش میکنند که حضور زنان و دختران را از زندگی در جامعه کمرنگ بسازند. طالبان میخواهند با استفاده از نظریات سخت گیرانه و رژیم محافظه‌کار یک حکومت مردسالار را داشته باشند. رفتار آنها با زنان افغان به معنی ایجاد موانع برای نفوذ صدای زنان در جامعه است، به خاطر که آنها می دانند که زنان تأثیرگذار هستند و می توانند که کشور را رشد دهند و خواهان ایجاد جامعه دموکراتیک، مساوی و آینده همشمول هستند. جامعه جهانی باید در اتحاد و همبستگی در کنار زنان افغان ایستاده شوند و منابع خود را به طور مستقیم در اختیار آنها قرار داده و از زنان حمایت کنند تا آنها در برابر خشونت و آزار طالبان که طی 9 ماه گذشته تحمیل کرده اند مبارزه کنند.
دلیل اهمیت دادن اینستیتوت بوش به تحصیل زنان و حمایت از آموزش زنان افغان چیست؟
برایم بسیار مهم است. برای اینستیتوت بوش بسیار مسئله مرتبط است، به خاطر که ما چطور وضعیت را توضیح دهیم. نباید اشتباه کنیم. طالبان هر آنچه که خواستند انجام دادند و آنها هر روز شرایط بدتر را وضع می کنند تا زنان را از زندگی روزمره حذف کنند. اما فکر می کنم که مسئله مهم که بیشتر ربط می گیرد این است که کمک از دست رفتن است، به خاطر که از دست رفتن یعنی فراموش کردن است. اینستیتوت بوش در اتحاد با زنان افغان ایستاده است و با زنان جهان هم نوا است و ما برای آینده مساوی زنان کار میکنیم. اما دستاوردهایی که تاکنون داشتند مشخص گردد و بار دیگر روی تعهد ما برای زنان افغان و کودکان آنها را عملی کنیم. طالبان میخواهند رهبری کنند و فکر میکنند جهان رفتار آنها را در دهه 90 فراموش کرده است، اما با تأسف که ما بسیار بسیار زود با وضعیت مشابه در حاکمیت طالبان روبرو شدیم. تا حد محتاطانه بگویم که جهان اکنون این بازی را باختند و فکر میکنم که باید از وضعیت آگاه بمانیم و به خاطر مسئولیت اخلاقی خود تلاش کنیم تا آینده مساوی با حضور زنان در جهان که در ثبات نقش مهم دارند برای آنها تأمین گردد. هنوز هم فرصت آن وجود دارد از کسانی که برای حق خود در برابر طالبان اعتراض میکنند حمایت کنیم.
اینستیتوت بوش فرصت های تحصیلی زیاده برای زنان افغان فراهم ساخته. نکنون برای زنان که از حق تحصیل و کار در حاکمیت طالبان محروم شدند چه گزینه وجود دارد؟ و زنان حتی برای تحصیل به خارج سفر کردن نمی توانند. شما به زنان افغان چطور رسیدگی می کنید؟
اینستیتوت بوش از زمان ایجاد آن برای افغانستان صلح آمیز و با سعادت خدمت کرده است و واقعا طی چند سال اخیر که مذاکرات صلح شروع شده است، ما تلاش های خود را بیشتر در بخش پالیسی دو برابر ساختیم. ما اخیراً یک میز مدور به شکل مجازی با 13 زن ورزشکار داشتیم که هر یکشان سوابق خود را دارند و افغان‌ها با وجود اینکه متشکل از چندین قوم هستند، مسئله تعامل مهم بوده و نظریات مختلف نیز در نظر گرفته شده است و ما تلاش می‌کنیم از این طریق از پالیسی‌های خود آنها را آگاه بسازیم. ما اخیراً گروه کاری از افغان‌های فعال در بخش آموزش شروع کردیم و هدف ما این است که واقعا باید تأثیرگذار باشند و آنها بتوانند از طریق نوآوری دسترسی زنان و دختران به تحصیل را فراهم سازند و در عین زمان بتوانند در سیاست‌های تأثیرگذار که عملی گردد سهم بگیرند. و این مسئله شامل نه تنها پالیسی‌های جدید است، بلکه تلاش بر آن است که زنان به منابع دسترسی داشته باشند و بتوانند فعالیت‌های خوب داشته باشند و از این طریق در کاهش تخطی‌های از حقوق زنان کمک نمایند.
نماینده وزارت خارجه در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اخیراً از طالبان خواسته است تا برای زنان اجازه تحصیل را بدهند. و یکی از مقامات طالبان در مصاحبه اخیر گفته است که برای دختران خبر خوب خواهد داشت. واکنش شما چی است؟ تا چی اندازه این مسئله اهمیت دارد؟
شما آموزش دختران بسیار مهم است. یک کشور بدون آن موفق نخواهد شد. هرگاه بخش از نفوذ کشور عقب مانده باشد، در آن صورت دسترسی به آموزش می تواند زندگی آنها را بهتر بسازد. برای بیرون رفت از وضعیت بد زنان، تلاش های زیاد در راه است و ما می خواهیم زنان دسترسی مساوی با آموزش داشته باشند و در جامعه سهم مساوی برای آنها داده شود. با وجود این من شک دارم که طالبان به تعهدات خود عمل کنند، به خاطر که در هر فرصت آنها به شکل دیگر خود را نشان می دهند و از وعده های خود پا پس می کشند.
شنوندگان گرامی، نشرات پشتو دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.